أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. در مقابل مشهور، برخی معتقدند تبادر علامت حقیقت نیست. بر این مدعا دو دلیل اقامه شده. دلیل اول این که دلیلیت و اماریت تبادر در واقع متقوم به دلیل و اماره دیگری است، و با وجود اون دلیل و اماره دیگه معنا ندارد که تبادر اماره وضع لفظ برای معنا و حقیقی بودن معنا بشه. اون دلیل و اماره ای که میتوان، یعنی اون دلیل و اماره ای که تبادر متقبمه به آن است، اخبار اهل اطلاعه. یعنی وقتی اهل اطلاع و اهل لغت خبر میدن که مثلا معنای اسد حیوان مفترسه، خب این موجب علم و آگاهی به معنای لفظ اسد میشه. ما میفهمیم معنای لفظ اسد چیه. اون وقت وقتی که ما اطلاع پیدا میکنیم از اخبار دیگران، این موجب می شود که وقتی لفظ را می شنویم معنای اسد به ذهن ما منطبق بشه. به عبارت دیگر، خارجاً و بدون این که ما اطلاع از معنا داشته باشیم، اصلا نمیشه از حق لفظ این معنا رو استفاده کرد. این که گفتن تبادر متوقف بر علم به وضعه یا علم به معنای حقیقیه، این منظور اینه، تبادر متوقف بر اطلاع از معنای لغته. اگر ما میبینیم با شنیدن یک لفظ معنایی به ذهن خطور میکنه، از بین همه معانی موجود در ذهن یه معنا به ذهن منسبق میشود، این به خاطر چیه؟ این برای اینه که شخصی که لفظ رو میشنوه قبلن به واسطه ای خبر پیدا کرده، به دلیلی خبر پیدا کرده. اهل اطلاع، اهل لغت بهش خبر دادن. حالا به طرق مختلف این اخبار ممکنه و او به معنای لفظ پی برده. پس ریشه تبادر اخبار اهل اطلاعه. اگر ما گفتیم ریشه تبادر اخبار اهل اطلاعه، دیگه نمیتونیم بگیم تبادر علامت وضع و حقیقته. اگر تبادر و انسباق المعنا الی ذهن یک علامیت و اماریت داره، این خودش متقوم به یه امر دیگره. خب اگر قرار باشه منشأ و ریشه تبادر چیزی باشه، ما خود اون رو اماره وضع و علامت حقیقت قرار بدیم. چرا بگیم تبادر علامت و اماره وضع و حقیقی بودن معناست؟ خب این نشون میده تبادر علامت وضع و حقیقت نیست. به عبارت دیگر یا محصل کلام، این که تبادر یعنی این که بدون دخالت هیچ عاملی و صرفاً از حق لفظ این معنا به ذهن انسباق پیدا کنه، در حالی که انسباق معنا به ذهن بدون اطلاع و آگاهی از علقه حاصله بین لفظ و معنا معقول نیست، و این علم و اطلاع هم از راه اخبار اهل اطلاع حاصل میشه. لذا با این بیان اون جوابهایی که برای حل دور داده شده در مسئله تبادر به نظر میرسه اصلا نیازی نیست و مبتلا به اشکال اونها. اصلا تبادر متوقف بر اخبار اهل اطلاع، نه متوقف بر علم به وضع. بنابراین علم به وضع و علم به معنای حقیقی در واقع از راه اخبار مطلعین حاصل میشه، نه از راه تبادر. این دلیل اول که خلاصش این شد، چون دلیلیت و اماریت تبادر متقوم به یک اماره دیگری هست، دیگه با وجود اون اماره معنا نداره، ما خود تبادر را اماره وضع و حقیق بودن معنا قرار بدیم. دلیل دوم این که اگر تبادر دلیل وضع باشه، لازم میاد که در مشترک لفظی چنانچه یک معنا از میان معانی متعدد به ذهن خطور کنه، اون معنا حقیقی و سایر معانی مجازی باشه، در حالی که این واضح البطلانه. پس معلوم میشه تبادر دلیل و اماره و علامت وضع و حقیقی بودن معنا نیست. این قیاس استثنایی است، با فرمول قیاس استثنایی. بطلان تالی روشنه، یعنی این که در مشترک لفظی ما ملتزم بشیم به این که یک معنا حقیقی و سایر معانی مجازیه، این قطعا باطله، چون در مشترک لفظی فرض اینه که همه معانی حقیقی هست. پس بطلان تالی واضحه. عمده این است که ما ملازمه بین مقدمه تالی رو ثابت کنیم، یعنی مستدل بتونه ثابت کنه. اگر تبادر دلیل وضع و حقیقی بودن معنا باشه، خب پس باید در یک مشترک لفظی، یعنی یه لفظی که دارای چند معناست، اگر فرض کنید یک معنا به ذهن خطور کنه، مثلا از بین 70 معنای عین یه معنا به ذهن خطور کنه، یک معنا به ذهن منسبق بشه، خب این لازمه این اینه، چون این معنا تبادر کرده پس باید این معنا حقیقی باشه و اونا که متبادر نشده چی؟ مجازی باشه. خب اگر ملازمه بین مقدم و تالی ثابت شد، بطلان تالی هم که واضحه نتیجه میده، پس تبادر بطلان تالی نتیجه میده بطلان مقدم را، پس معلوم میشه تبادر علامت و اماره وضع و حقیقی بودن معنا نیست. خب حالا ببینیم این ادله عدم اماریت تبادر تمام یا نه. این ادله رو حالا اساسش رو نه به این بیانی که من عرض کردم، حالا اساسش رو در تحریرات فی الاصول جلد 1 صفحه 161 تا 163 از لابلای کلمات ایشون میشه استفاده کرد. حالا ببینیم این ادله میتونه اثبات بکنه عدم اماریت تبادر رو یا نه. دلیل دوم که به نظر میرسه تمام نیست، چون اساساً در مشترک لفظی ممکن نیست یه معنا از میان معانی متعدد اون به ذهن خطور کنه. اصلا در مشترک لفظی تا قرینه ای دال بر اراده یکی از معانی متعدد نباشه لفظ مجمله، اصلا هیچ معنایی از لفظ به ذهن خطور نمی کنه. نمیشه از کلامی که مشتمل بر لفظ مشترکه و قرینه معینه‌ای هم در کنارش نیست اصلا استظهار کرد. این کلام ظهوری نداره، این مجمله. خب این اگر این چنینه دیگه اون وقت چطور میشه ادعا کرد در مشترک لفظی اگر یک معنا زودتر به ذهن خطور کند و انسباق پیدا کند پس باید اون معنا حقیقی و سایر معانی مجازی باشه؟ ما اصلا ادعا میکنیم امکان انسباق یک معنا از بین معانی متعدد به ذهن در مشترک لفظی نیست تا شما بخواید نتیجه بگیرید که اون معنا حقیقی و سایر معانی مجازی میشن، بعدش هم به این وسیله اماریت تبادر رو زیر سوال ببرید. این تصور اصلا تصور باطلی است. البته ببینید ممکنه یک معنا از بین همه معانی مشترک لفظی به واسطه یک کثرت استعمال لفظ در اون معنا به ذهن متبادر بشه، ولی اگر این طور بشه دیگه این لفظ مشترک لفظی نیست، این دیگه گویا در اثر کثرت استعمال این معنا برای او شده معنای حقیقی. بله در این فرض ممکنه و این هیچ اشکالی نداره که اگر یه لفظی انقدر در یه معنا لفظ مشترکی انقدر در یه معنا استعمال بشه که دیگه بدون قرینه دال بر اون معنا باشه، این فی الواقع دیگه از حالت اشتراک لفظی خارج شده. اینجا دیگه قهرن ملتزم میشیم به این که این لفظ در اون معنا حقیقته و در سایر معانی مجاز، دیگه
اینجا دیگه انقلاب پیدا کرده، دیگه این لفظ مشترک لفظی محسوب نمیشه. پس دلیل دوم تمام نیست، اما دلیل اول به نظر میرسه تمامه و خدشه متوجه دلیل اول نیست. اشکالاتی هم که ما به ادله اماریت تبادر گفتیم در حقیقت ریشه در همین مطلب و سخن داره، که بالاخره اون اشکالات، اون ادله نمیتونه اماریت تبادر رو ثابت کنه. عمده ترین دلیل سیره عقلا بود، این سیره عقلا گفتیم ثابت شده نیست. اشکال دور هم که متوجه به اماریت تبادره فی الواقع حل نشد. سه پاسخی که دادن، دو پاسخ که قطعا نتونست مشکل دور را حل بکنه، یه پاسخ گفتیم درسته ولی مشکل اینه که اصلا اماریت، اصلا تبادر متوقف بر علم به وضع نیست. طبق اون چه که اینها گفتن تبادر متوقف بر اخبار اهل اطلاعه، نه اون علم اجمالی ارتکازی و نه یک فرد از علم تفصیلی و نه علم نزد اهل لسان، هیچ کدوم اینها مشکل رو حل نمی کنه. لذا به نظر میرسه حق آن است که تبادر علامت حقیقت نیست، تبادر اماره حقیقی بودن معنا نیست. این خلافاً لل مشهور، به نظر ما تبادر علامت حقیقت نیست. اون وقت با عنایت به این که ما گفتیم، تکلیف قول سوم در مسئله معلوم میشه. قول سوم تفصیل در مسئله است. بعضی از بزرگان در این مسئله تفصیل دادن و معتقد شدن که تبادر عند اهل لغه و اهل لسان علامت حقیقته، اما تبادر عند المستعلم علامت حقیقت نیست. این تفصیل در برابر کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخوند هر دو نوع تبادر رو علامت حقیقت میدونه، چون ایشون در پاسخ به اشکال دور دو راه حل ارائه دادن. یکی این که تبادر عند اهل لغه علامت حقیقت است برای مستعلم، این جواب اولیشون. دیگر این که تبادر عند المستعلم برای خود مستعلم علامت حقیقته، ولی علم او قبل از تبادر علم اجمالی ارتکازی است و به سبب تبادر علم تفصیلی حاصل میشه. پس کلمات ایشون میشه استفاده کرد که به نظر مرحوم آقای آخوند تبادر مطلقا علامت حقیقته، هم تبادر عند المستعلم و هم تبادر چی؟ عند اهل اللغه. اما طبق این قول سوم فقط تبادر عند اهل لسان و لغه علامت حقیقته، تبادر عند المستعلم دیگه اماره وضع و حقیقی بودن معنا نیست. حالا ممکنه دلیلی هم بشه برای ذکر کرد که حالا خیلی دلیل محکمی هم نیست، که بالاخره چه بسا تبادر عند المستعلم علامت حقیقت نباشه. چرا؟ چون چه بسا اون چیزی که به ذهن مستعلم تبادر میکنه، خب این تبادر متوقف بر یک علم اجمالی ارتکازی است. بله، خب لعل این علم فی الواقع علم نباشه، جهل مرکب باشه. یعنی مستعلم گمان میکنه این معنا معنای حقیقی لفظه، مستعلم گمان میکند که این معنا معنای موضوع له. شما توجه دارید؟ اون معنا خب به نظر خودش علم داره، به نظر خودش یقین داره، اما چه بسا این جهل مرکب باشه. با اینکه یقین داره اما اشتباه فهمیده، لذا با وجود این احتمال دیگه نمیتونیم بگیم تبادر عند المستعلم عرض به حضور شما علامت وضع و اماره حقیقت، اما این احتمال در مورد عالم به لغت و اهل لسان منتفی است. احتمال این که او جهل مرکب داشته باشه در مورد او نیست. بذار خواستن یه همچین تفصیلی رو بین این دو فرد بدن. با توجه به اون چی که ما گفتیم بطلان این قول هم روشن میشه، چون ما گفتیم تبادر کلن علامت حقیقت نمیتونه باشه، نه عند المستعلم و نه عند اهل اللغه. اشکالاتش هم سابقا اشاره کردیم. بالاخره اون چی که ببینید حرف غلطی نیست، حالا میخوام اینو توجه داشته باشید، نه اینکه غلط باشه، تبادر عند اهل لسان خب اماره حقیقته، ولی اماریت این بر حقیقت و نشانه بودن این بر حقیقت خودش متقدمه بر یک اماره دیگری است. خب اهل لسان و اهل لغت چگونه اطلاع پیدا کردن به لغت، چگونه علم پیدا کردن؟ ها؟ از راه اخبار اهل اطلاع. با وجود این که خود این اماریت و دلیلیت متقومه به یک دلیل و اماره دیگریه، و چرا ما تبادر را علامت و اماره حقیقت بدونیم؟ این اخبار اهل اطلاع اون اماره حقیقته. این هم راجع به مسئله اماریت تبادر. دو تا یه سه تا مطلب به عنوان نکاتی که در پایان بحث از تبادر لازم مطرح بشه به عنوان تنبیهات ما ذکر میکنیم، انشاءالله میریم سراغ اماره دوم. تنبیه اول اینه که به طور کلی فهم معنای حقیقی و موضوع له یا از راه تبادره یا از راه مراجعه به اهل لغت و اهل اطلاع. یعنی ما بالاخره چه معتقد باشیم تبادر اماره حقیقته، چه معتقد باشیم تبادر ببخشید چه معتقد باشیم با رجوع به اهل لغت و اطلاع معنای حقیقی کشف میشه، به هر حال اون چه از این دو راه به دست میاد اینه که فی زمان تبادر یا فی زمان المراجعه معنای لفظ اینه. یعنی اگر الان به ذهن مثلا کسی متبادر بشه این معنا، خب معناش اینه، این معنا در زمان تبادر معنای حقیقی است. یا فرض کنید اگر کسی امروز به اهل اطلاع رجوع بکنه، در این عصر به اهل اطلاع رجوع کنه و معنای حقیقی رو بفهمه، معنا رو بفهمه، این نشون دهنده این است که در این ایام فی هذا العصر این معنا معنای حقیقیه. اما این که در گذشته این چنین بوده یا نبوده، این از کجا معلوم بشه؟ این که مثلا فرض کن 1000 سال پیش اصلا در حال وضع یا همون اوائلی که این لغت وضع شد، آیا این لفظ برای همین معنا وضع شده؟ آیا لفظ در همین معنا حقیقت بوده؟ این چگونه فهمیده میشه؟ با تبادر اینو نمیشه کشف کرد. نهایت چیزی که تبادر اثبات میکنه چیه؟ این که این معنا در زمان تبادر معنای حقیقی است، یا در زمان مراجعه به اهل اطلاع معنای حقیقی است. اما چه بسا یه معنایی باشه که در طول قرون و اعصار تغییر کرده، چه بسا این معنایی است که عارض شده بر این لفظ در زمانهای متأخر و در گذشته اصلا برای این معنا وضع نشده بوده، یا در این معنا اصلا حقیقت نبوده. خب ما چگونه میتونیم بفهمیم این لفظ در گذشته هم به همین معنا بوده یا نبوده؟ اون چه که میتواند این شبهه و شک را برطرف کنه یه اصل عقلاییست به نام اصالت و عدم نقل. اصالت و عدم نقل چیه؟ ها؟ این که اگر شک کنیم این لفظ از معنای موضوع له نقل داده شده به معنای جدید، یا معنای حقیقی جدید برای اون لفظه، اصل عقلایی عدم نقل ثابت میکنه که در زمان سابق و در حال وضع هم مثلا در همین معنا حقیقت بوده، یا برای همین معنا وضع شده. پس با اصالت و عدم نقل اثبات میکنیم این که این معنا در گذشته هم معنای حقیقی این لفظ بوده و این آثار داره دیگه. بالاخره شما اگر در ادله برخورد کنید به یه دلیلی، به یک لفظی، خب میخواید معنای این لفظ رو بفهمید، حالا یا ما تبادر رو علامت حقیقت میدونیم، خب میریم بگیم این لفظ چه معنایی ازش متبادر میشه، بگیم متبادر از این لفظ این معناست، تو این متبادر از این لفظ فی هذا الزمانه، ممکنه در گذشته در این معنا استعمال نشده، اصلا معنای دیگری داشته. خب اینجا یه وقت ما میدانیم اطلاع داریم. نقل صورت گرفته، قهرن نمیتونیم متبادر در این زمان رو ملاک قرار بدیم یا مراجعه الان رو ملاک قرار بدیم و دلیل رو بر اون معنا حمل بکنیم، لفظ رو بر اون معنا حمل بکنیم. بله، اما اگر ما نمیدانیم، واقعا شک داریم، هیچ قرینه یا شاهد یا چیزی که حتی برای ما به نوعی ثابت بکند که این به اصطلاح نقل داده شده نیست، شک میکنیم، اونجا از راه اصالت و عدم نقل اثبات میکنیم که این معنا در گذشته هم برای این لفظ بوده، یعنی معنای حقیقی لفظ بوده. بله، چی؟ از اصول عقلاییه. ما یه اصول، چرا؟ اصالت و عدم نقل یه اصل عقلاییست.
معمولاً عوض شده
نگاه، کجا معمولاً عوض شده؟ مثلا اون وقتی که میگفتن ما، الان یه چیز دیگه میگن. اون وقتی که میگفتن سما، الان یه چیز دیگه میگن. بله، ببینید الفاظ جدید، مثلا ماشین، خب اون موقع نبوده که توی اصلا اینو الفاظ مستحدث رو بذاریم کنار، ولی یه سری امور، بابا درخت و برگ و اون چیزایی که انسان نیازهای اولیه انسان بوده، از اوله که لفظ وضع شده، خب انسان پوشش داشته، حالا نوع لباس فرق داشته، اما اعضای بدنش، عرض به حضور شما، محیط پیرامونش، بالاخره یک قدر متیقنها و اموری بوده که از اول همزاد بشر بوده و الان هم هست. بله، وسایل جدید آمده، یخچال مثلا خب نبوده اون موقع، اینا ابزار، تلویزیون نبوده، رادیو نبوده، خب هیچ وقت هم نمیگه کسی ما مثلا حالا تو ادله این الفاظ مثلا به کار نرفته. الفاظ جدید، الفاظی که جدیدن اختراع شده، اصلا وضع جدید داره که اصلا مورد بحث و نیاز ما نیست. بله، ما این الفاظ رو باید تو احکام خودش، تو عمومات و مطلقات ببینیم چگونه رو باید باش کنار بیاییم. بحث الفاظیست که در ادله به کار رفته. خب اون چی که مورد نیاز بشر از اول تا حالا تغییر نکرده. بله، یه زبانی ممکنه کسی زمان مادریش مسخ بشه، مسخ که بشه اون الفاظ میره بیرون، یه لفظ جدید جاش میره، اونا مثلا باز محل بحث نیست. اما در زبان عربی، عربی جدید هم همینطور خیلی تغییر کرده، اما علارغم همه این تغییرات و ورود واژه‌های جدید و واژه‌های بیگانه به این الفاظ، بالاخره وقتی سراغ ادله میخوان برن، در ادله الفاظی که به کار رفته از فعل و فاعل و هیئات و حروف و اینا که دیگه تغییر نکرده، معنای اینا معلوم بوده. مثلا من الان ظهور در چیز نداره، ابتدا و اینا نداره، فی ظهور در ظرفیت نداره، خیلی خوب. نه خیلیش عوض شد، خیلی خوب. نه عوض شده که ببینید منظورتون از عوض شده، بله خیلی چیزا اونجایی که میدونیم عوض شده که بحثی نیست، بحث در فرض شک داریم، خیلی خوب. نه شما ببینید، میگم به مواردی شد، بحث اینه که شما اگه میدونی اطمینان داری، خب بحثی نیست، اما فرض اینه که نمیدونی، هیچ نشانه و قرینه هم نیست.
چرا؟
چرا چی؟
نمیدونی
شما
یه ها از نمیدونی
شاید نفس شده باشه. خب نشد. مگه شما جایی که به اصالت و ظهور استناد میکنید مگه احتمال نمیدید متکلم مرادش خلاف ظاهر باشه؟ چرا اونجا اون احتمال خلاف ظاهر رو کنار میذارید؟ خب اینجا احتمالش که نه، اینجا زیاد نیست. این هم همون احتمال اصل اغلایی که میانیمین به این احتمالات اغلا اعتنا نمی کنن. این احتمالات مرجوع در نظر اغلا، این احتمالات کل عدمه. بله اگر یه احتمال قوی باشه یه اونجا شک نیست، ظن معتبر اگر باشه بحثی نیست، ما نمیگیم حتما قطع. حتی اگر ظن معتبر بر نقلم باشه برای ما حجته. شک واقعا ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه نقل صورت گرفته یا نه. مثل همه موارد یه اصل اغلایی داریم. مرحوم آقای خویی اینجا به استصحاب قهقرایی تمسک کرده برای عدم نقل. میگه اینجا ما استصحاب قهقرایی داریم. استصحاب قهقرایی یعنی چی؟ یقین لاحق. اونجا یقین سابق شک لاحقه، در استصحاب قهقرا یقین لاحق، یقین فعلی شک سابق. میگه استصحاب به عقب بره، یعنی شک سابق تو با یقین فعلی نقض نکن. نه خب، ولی تن دو تا تنبیه دیگه هم هست که فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.